مخارج اصول جلسه 63 13 بهمن 94 نسبت به ملاحظه وضعیت نسبت بین لا ضرر و اطلاقات ادله احکام به قاعده به تقدم لا ضرر به عنوان مخصص اطلاقات ادله احکام شد، به عنوان جمع عرفی و نه حکومت، و در مقایسه بین لا ضرر و قواعد متضمن احکام عناوین تاری دیگر مثل حرج و اضطرار قائل به تعارض شد مگر تضاهم تشخیص داده بشه. فرمود غالب این گونه و الا بین لا ضرر و لا حرج ابتداعا فرمود تعارضه. در مثال معروف مالک در زمین خودش اگر بخواد چا بکنه همسایه متضرر میشه، خب لا ضرر اقتضا میکنه منع الحفر بئر رو، چون ضرر زدن به همسایه جایز نیست، و در نتیجه اطلاق حدیث سلطنت مقید به لا ضرره. من در مال خودم مسلطم مگر اونجایی که سلطنت من در مال خودم منتهی به تضرر همسایه بشه. از یک طرف لا ضرر اقتضای منع از حفر بئر رو میکنه، از طرف دیگر منع از حفر بئر مستلزم حرج بر من مالکه، چون مستلزم ضیق و شدت و حرمان و ممنوعیت از مالمه. فرضاً من متضرر نشم از ناحیه این که نقصی بر من بخواد وارد بشه، ولی در حرج قرار میگیرم نتونم از مال خودم استفاده بکنم، این حرجه. پس مقتضای لا حرج اینه که اونجایی که ممنوعیت ضرر زدن به دیگری مستلزم وقوع در حرج، ممنوعیت منتفیه، چون در حقیقت ممنوعیت ضرر زدن به دیگری دو حالت داره. یه وقت اینه که ضرر زدن به دیگری اگر ممنوع بود و من ضرر نزنم به مشقتی گرفتار نمیشم، ولی یه وقت اینه که با ترک اضرار من به حرج و مشقتی گرفتار میشم. ولا حرج اطلاق اون حکم ممنوعیت ضرر زدن به دیگری رو مقید میکنه، میگه اگر خودت در حرج واقع میشی ضرر زدن مثلا اشکال نداره. در نتیجه بین لا ضرر و لا حرج تعارض شکل میگیره. مقتضای لا ضرر ممنوعیت ضرر زدن به همسایه و ممنوعیت حفر چاهه، مقتضای لا حرج در فرد مجاز بودن حفر چاهه. بین لا ضرر و لا حرج فرمود تعارض شکل میگیره و در نتیجه باید مرجع دلیل دیگری باشه ولو اصول عملیه. اگر در رتبه قبل از بعد از این لا حرج و لا ضرر اطلاقی یا عمومی مثل حدیث سلطنت بود اون محکمه، اگر نبود مرجع اصول عملیه. یعنی دو حالت داره، ضرر زدن حرجی و غیر حرجی. و منتها اگرم فرض بشه، حالا ممکنه کسی بگه که حرج هم دو حالت داره، حرج به ضرر و به غیر ضرر. حرج در خصوص این مورد که جعل نشده،
اینجا
که شما نباید اینجا به سنجی
حق نکنه. الان این فعل این مند خدا که حفر شاه که مصداق نفی حرجه فقط ضرریه، هیچ چیز دیگه واسه تصور نمیشه. ضرر
میدونم، ولی فرض اینه که قضیه ضرر رو برای اینجا که فقط جعل نکردن، ضرر رو به عنوان حکم عام فرض کردن، اینجا حفر شاه ضرریه برای همسایه. ولی فرض اینه که تصرفاتی که برای مالک مواهب عنوان حفر چاه که فقط نیست، گفتن مالک هر تصرفی در مال خودش میتونه بکنه به حفر به و غیر حفر به. حالا خصوص حفر بهش ضرریه، معناش این نیست که پس بنابراین اون نسبت همون خصوص منبعش نباشه. به هر حال مرحوم آخون فرمود بین این دو تعارض شکل میگیره و مرجع باید دلیل دیگری باشه مگر بین ضرر و حرج تداوم شده. عرض ما اینجا به مرحوم آخون قدس سره اینه که مورد رو از موارد تعارض مرحوم آخون فرض فرمود، تعارض لا حرج و لا ضرر، در حالی که یعنی عدم جریان لا ضرر به خاطر تعارض و اتحاد رتبه لا ضرر و لا حرج در نسبته. یعنی اینطور نیست که یک دلیل نسبت به دیگری رتبهش رتبه متقدم و دیگری متأخر باشه که در حکم اولی و ثانوی دلیل وضو و لا ضرر ایشون اینگونه فرض کرد، فرمود دلیل وضو حکم اقتضایی اولی و لا ضرر حکم تاری به عنوان مانع، ولی را لا ضرر رو مقدم فرض کرد. ولی در لا حرج و لا ضرر این گونه نیست، لا ضرر و لا حرج در عرض همان هر دو حکم به عنوان تاریخ، چون هر دو حکم به عنوان تاریخ تقدمی برای یکی نسبت به دیگری نیست، فرمود تعارض محکم میشه. این فرمایش مرحوم آخون. عرض ما به مرحوم آخون قدس سره اینه که اصلا مورد از موارد تعارض نیست، بلکه مورد از موارد قصور مقتضی. نه لا حرج در ما نحن فیه مجرا داره، نه لا ضرر، به نقطه ای که در هر دو دلیل دیگران فرمودن و درستم فرمودن. در لا ضرر همینجا مطرحه که لا ضرر حکم امتنانی به بیانی که انشاءالله خواهد آمد. اگر لا ضرر حکم امتنانیست، جریانش منوط به اینه که مستلزم تضرر دیگری نباشه. لا ضرر جای قابل تطبیقه که با تطبیقش مستلزم تضرر دیگری نباشه. از یه کسی ضرر رو نفی بکنی دیگری رو تو چا بندازی، از یکی ضرر رو منتفی بدانی دیگری رو دوچار ضرر قرار بدی. در موارد استلزام جریان لا ضرر در موردی وقوع شخصی دیگر در ضرر، در این موارد اصلا لا ضرر نسبت به اون موردی که میخواد در جاری بشه اقتضا نداره، نه اینکه اقتضا داره و به سبب معارضه جاری نمیشه. نمیدونم به همسایه ضرر نزنی ولو به قیمت اینکه خودت متضرر بشی،
خودت در حرج واقع میشی،
نداره دیگه، در حرج واقع میشه، خلاف امتنان بر خودشه دیگه. نبود نبود در اون مورد یه یا الله کردن میخواست، اون مستلزم وقوع در کلفتی برای اون نبود، طرف دیگه بنای بر آزار داشت و الا امثالی گفت آقا میای یه صرفه ای بکن، یه تنحنوی بکن، اگر حالا تختت یه یا اللهی بگی یه اهنی بکن، گفت نه ما لمه میخوام همینجوری.
نتیجه اجرای لازرر در اونجا ضرر بر خودش
شد، ضرر نشد، برای اینکه فرض اینه که او رو ملزم کردن برای دفع ضرر از دیگری به یک استیزان، این که ضرری درش نیست. فعلا لا ضرر و لا حرج فعلا. کلام اینه که لا ضرر در حق این شخص بخواد جاری بشه موجب چی میشه؟ موجب این میشه دیگری به کلفت بیفته. یعنی لا ضرر اگر بگه شما چا نباید تو خونتون بکنید چون همسایتون به ضرر میفته، به چه قیمت چا نکنید؟ به قیمتی که خود صاحب خونه و صاحب زمین به کلفت حرج بیفته، به شدت و صعوبت بیفته، خلاف امتنانه. و لذا اصلا لا ضرر در اینجا مقتضی نداره و همینطور لا حرج. لا حرج هم قاعده امتنانیه، مالک مجاز در حفر به در ملکشه، چون اگر حفر رو جایز نباشه برش به کلفت و حرج میفته، اما به چه قیمت؟ به قیمت اینکه ضرر به همسایه متوجه بشه. لا حرج اینجا هم جاری نمیشه. پس مقام از موارد تعارض دلیل لا حرج و لا ضرر نیست، بلکه عدم جریان این دو به لحاظ قصور مقتضی، نه به لحاظ تمانع و تعارض بعد از فراغ از تحقق مقتضی.
ضرر زدن و مکلفین به هم باشه، یه اینجا اگر مستلزم ضرر به خودش هم باشه اصلا ربطی نداره، چون بنا نیست لا ضرر.
چرا دیگه؟ چرا دیگه؟ امتنانیه. ضرر حق ندارید به دیگری ضرر بزنید، اونجایی که
خودش امتنانیه.
حالا خواهد آمد دیگه، حالا توضیحه.
ولو
خودمون با ضرر نزدن به دیگری متضرر بشیم، چرا نفت نمی کنه؟ میدونم هر که اضرار به دیگری مستلزم تضرره. آیا اینجا میگه به دیگری ضرر نباید زد ولو خود شما به ضرر گرفتار بشی؟ امتنانیت که میگیم در قاعده همینه و خواهد آمد انشاءالله هم قریبن توضیح بیشترش. دسان دیگه همه هم قبول دارن لا ضرر خلاصه مفادش مفاد امتنانیه، که در مقام اینه که خلاصه یک تفصیلی داره به عنوان یک ترفیع، حالا از باب اینکه حکمش تفصیلیه، از باب اینکه ناظر به قضیه مثلا رفع صعوبت از امت، حالا ولو کلمه امت در حدیث لا ضرر نیست ولی مساقش لسانش لسان خلاصه منتگذاریه که لا ضرر فی الاسلام، حالا چه کلمه اسلام هم باشه یا نباشه، هم دقل در مورد تماره اینجوری بود اذهب فقلعها ها فانهو لا ضرر ولا ضرار، میخواد یک مشکلی رو حل بکنه، میخواد یک تفصیلی ایجاد بکنه، یک گرهی رو از اون سموره میخواست از انصاری میخواست حل بکنه. و لذا نتیجه این میشه که کلام مرحوم آخوند فرمود تعارض بین لا ضرر و لا حرج، یا بعد فرمود تضاهم، هیچ کدوم از اینا جا نداره، نه تضاهم اینجا نه تعارض، بلکه از موارد قصور مقتضی در قاعده لا ضرر و همینطور لا حرج مرجع ادله دیگر خواهد.
یعنی امتنان حتی اگر مثلا طرف برای دفع یک ضرر بزرگ از خودش باعث ضرر به دیگری بشه، این هم تمام میشه.
حالا خواهد آمد این امتنانیت، حالا توضیح خواهیم داد. خود من رو آخوندم آخر کلامش امتنانیت رو یه فرق ذکر کرده که امتنانیت بر اشخاص یا بر امته، یک چیزی تو کلام آخوند هست، یه توضیح هم اونجا عرض خواهم کرد. خب این نسبت به بررسی وضعیت لا ضرر با اطلاقات ادله احکام مثل وضوء و غسل و صوم و بررسی لا ضرر نسبت به احکام عناوین ثانوی مثل لا حدیث اضطرار و حرج و دیگر قواعدی که متعرض حکم عناوین ثانوی. حالا اشاره کردیم قبل، گفتیم حالا اگر بگید که ضرر عبارت از نقص، حرج خلاصه مشبت ممکنه ملاطمه با نقص نباشه مگر همون به لحاظ آزادی و اینا، و لذا گفتیم اگر هم بنا بشه فرض بشه که عنوان حرج با عنوان ضرر فرق داره، تعارض پیش نمیاد. اگر گفتید ضرر و حرج یک چیزه، مندرج میشه در مسئله سوم که الان محط بحثه، که نسبت بین لا ضرر به لحاظ تطبیقات مختلف. مرحوم آخوند قدس سره فرموده در صورتی که لا ضرر بخواد تطبیقش نفیان و اثباتن به لحاظ موارد در موارد مختلف منشأ تفاوت بشه، یعنی از یک طرف لا ضرر تطبیقش اقتضا بکنه امری رو و عدم تطبیقش هم امری دیگر رو، که بین دو ضرر در حقیقت تعارض بشه. در همین مثال که مثال حفر بئر، کندن چاه مستلزم تضرر همسایه است، ممنوعیت شخص از حفر بئر مستلزم تضرر خود مالکه، چون مالک آزاد در زمینش نباشه نقصه، یعنی زمین ارزشش به اینه که حق چاکندن درش داشته باشه، ممنوعیت خودش نقصی. یه وقت اینه که عدم النفع با عنوان حرج درگیر میشد، ولیکن نه، شما فرض بکنید حرمان او از این آزادی و حق حفر بئر نقص محسوب میشه، ولذا زمینی که طرف امتیاز چاه درش داشته باشه ارزشش بالاتره تا زمینی که این امتیاز در کنارش نباشه. خب اگر اینه، بین دو ضرر تعارض میشه، از یک طرف جواز حفر بئر مستلزم تضرر همسایه و از طرف دیگر ممنوعیت مستلزم تضرر خود شخصه. در تعارض ضرر این مرحوم آخوند قدس سره سه فرض مطرح فرموده. یکی این که تعارض دو ضرر در حق شخص واحد، شخص واحدی که حالا چه خود این مکلف فرض بشه یا شخص طرف مقابلی فرض بشه. فرض دوم تعارض ضرر به لحاظ دو شخص. فرض سوم تعارض ضرر به لحاظ مکلفی که داره میخواد لا ضرر رو جاری بکنه و شخص دیگر. توضیح مطلب، مرحوم آقای خوی قدس سره مثالایی رو بر مقام فرض فرموده، ما هم طبق مثالای ایشون، ولو دیروز هم اشاره شد ما مثالایی که در مقام مطرح نوعاً دچار مشکله، ولیکن برای تقریب مطلب کافیه ولو مثال حقیقی نباشه، البته مثل ایشان به عنوان مثال حقیقی ذکر فرموده. یه وقت اینه که امر دائر بین دو ضرر نسبت به شخص واحده. مثلا این شخص داره از بالا میفته، امر دائر بین این که تو سر طرف مقابل بیفته، خب طرفو میکشه، یا مثلا رو دوشش فرود بیاد دستش میشکنه، دست این کسی که زیر قرار داره. ناچار از یکی از این دو ضرر. اضرار به غیر جایز نیست اختیارن، نه قتلش جایزه نه تعدی بر اعضاش جایزه، کسر یدش. ولیکن در مانحرفی این ناچار از یکی از دو ضرر، و این دو ضرر مورد شخص واحده. یه وقت این گونه، یه وقت اینه که ضرر مردد بین دو شخصه، این در از اون بالا میاد پایین، افتاده دیگه، اگر این طرف بیفته میخوره تو سر زید، اون طرف دیگه خودش رو جمع بکنه بندازه میخوره تو سر عمر. عمر دائره بین تضرر احد و شخصه اینه، بالاخره یا زید یا عمر، این که دیگه از اون بالا رها شده ناچاره که زمین بیاد. زمینم فرض اینه که یک طرف زیده یه طرف امره، بالاخره اون یک کدوم از اینا باید فرود بیاد. مناس و مفری از احد و ورره نیست. اینم فرض دوم. و فرض سوم اینه که امر دائره بین دو ضرر، یا ضرر به خودش یا ضرر به رفیقش. این داره از اون بالا میاد پایین، اگر همینجا بیاد پایین کشته میشه، بخوره تو سر رفیقش سالم میمونه، چون که اون دیگه برادرش شده. اینجوری فرض کنید این از بالا داره میاد پایین، اگر بیاد بخوره تو سر اون طرف، خب رو دوش طرف سوار شده، اما اون آقا رو به بهش فرستاده. ولی اگر اون طرف دیگه بیاد زمین، زمین سخته و خورد شده و حالا یا مرده یا اعضاش خورد شده. هم دائره بین دو ضرر، ضرر خودش یا ضرر دیگری. این سه فرض کلام مرحوم آخوند قدس سره مطرح. اما نسبت به فرض اول که هم دائره بین دو ضرر نسبت به شخص واحد، یا تو سر طرف بیاد طرف کشته شده، رو دوشش بیاد دستش شکسته، مرحوم آخوند قدس سره فرموده در این مورد، مورد را از موارد جنه و تضاهم فرض کرده. فرموده در اینجا مخیر طرف اگر دو ضرر مساوی هست و اگر ضررها در مقدار متفاوته، اقل الضررین را باید انتخاب بکنه. تو سرش بیاد طرف کشته شده، این ضرر بیشتره تا اونجایی که رو دستش فرود بیاد دستش شکسته، ولذا اقل الضررین را باید انتخاب بکنه. ناچار از یکی از این دو ضرر زدن، ولذا که انه مرحوم آخوند قدس سره میخواد بفرماد که بین تطبیق لا ضرر نسبت به این دو مورد تضاهمه. لا ضرر اقتضا میکنه که نه به سر طرف زدن جایزه، نه به دست طرف زدن، چون هم اون ضرره هم این ضرر، هم زدن تو سر طرف حکم ضرریه، هم زدن به دست و دوش طرف. ولیکن این مکلف چون ناچار از یکی از این دو، پس در حقیقت این مربوط میشه به تضاهم مربوط به مقام امتثال. جعل مشکلی نداره، مکلف قدرت بر امتثال در خارج و جمع بین الامتثالین نداره، ولذا باید اختیار بکنه ماکان مقتضیه اقوا، با اونی که ضرر بیشتره باید ازش تجنب بکنه، چون حرمتش به ملاک بیشتری، و اون حرمت کمتر رو و اون مقتضی کمتر رو و اون مقتضی کمتر رو مرتکب بشه از باب ضرورت. این تو کلام مرحوم آخوند قدس سره. و بعد مرحوم آخون فرموده و همینطور حکم قضیه شخصه این. این فرض ما فرض این بود که تضرر شخص واحد به احد ضررین یا تو سر طرف بیاد یا رو دوش طرف، حالا اگر بنا شد ام دایره بین اینه که رو سر زید خراب بشه یا رو سر امر خراب بشه، الکلام الکلام مضطر به ارتکاب احد الاضرارین اگر مساوی هم هر دو قتل نفس یتخیر، اگر که مقدار ضررها متفاوته یختار و اقلهما. اونی که مقصدش و ملاکش کمتره کما هو شأن در بقیه موارد تضاهم. بعد مرحوم آخون قدس سره نسبت به فرض سومش اینه که عمد دائره بین ضرر من و ضرر رفیقم، در این صورت یعنی من اگر بیام فرود بیام رو سر رفیقم او متضرر میشه، اگر رو سر اون نیام خودم متضرر میشم. من اون آخون جای تفصیلی داده فرموده تارتن ضرر متوجه به من شده، خب در این صورت حق ندارم ضرر رو هل بدم به طرف رفیقم. مثال معروفی هم که میزنم، سیل داره میاد تو خونه من بریزه، مسیرش منزل منه، خب من اگر بیام سد سیل بکنم میدونم یه خونه همسایه‌ام دیگه، بیام یه مانعی ایجاد بکنم معناش اینه که سیلی که به من متوجه شده، ضرری که به من متوجه شده به همسایه متوجه بکنم. فرموده اینجا جایز نیست، اینجا ضرر زدن به دیگری، ضرری که به من متوجه شده محول بکنم به دیگری جایز نیست، چه این که با توجیهش به دیگری ضرر کمتر از ضرر من باشه یا نه، تفاوتی نمی کنه. این سیل بیاد تو خونه من بیفته خیلی خسارت داره، تو خونه همسایه بیفته باغچه‌شو فقط از بین برده، خسارت جزئیه، تفاوتی نمی کنه. ولی دا مرحوم آخون اینجا می فرماد نگید که اینجا اقل و ضرره این رو. چرا اگر ضرر متوجه به من صرفش به دیگری جایز نیست؟ مرحوم آخون می فرماد به خاطر این که لا ضرر امتنانیه. شما نگید که خب ضرر زدن به همسایه حرامه، خب لا ضرر اینو نفی میکنه دیگه، ضرر زدن به همسایه در فرضی که اگر نکنید شما متضرر میشید جایزه، چون لا ضرره، چون اگر ضرر رو به همسایه متوجه نکنید خودتون متضرر میشید. به تعبیر دیگر حرمت اضرار به جار مطلقه، چه با ترک اضرار به جار کسی متضرر نشه یا خودتون متضرر بشید. چرا لا ضرر رو که گفتید مقدمه بر اطلاقات ادله احکامه، چرا لا ضرر رو اینجا متوجه نمی کنید و بگید حرمت ضرر زدن به همسایه که مطلقه مقید میشه به جایی که خودتون متضرر نشید؟ اگر با ترک ضرر زدن به همسایه متضرر شدید لا ضرره، شما نباید ضرر ببینید، پس سیل رو بفرستید خونه همسایه. لا یقال اینجوری، مرحوم آخون فرموده اصلا لا ضرر اینجا جاری نمیشه چون امتنانی، لا ضرر اگر بخواد اینجا جاری بشه به این که شما ضرر نکنید مستلزم چیه؟ ضرر خوردن همسایه. اصلا لا ضرر اینجا مقتضی نداره، ما اونجاهایی گفتیم لا ضرر بر اطلاقات ادله احکام حاکم یا به حکم حاکم که مقتضی داشت لا ضرر، امتنانیت در لازرر اقتضا میکنه اونجایی که با تطبیق لازرر درست ضرر از سر شما مندفع میشه اما دیگری گرفتار میشه، اصلا لازرر جاری نمیشه، نه از باب تعارض بلکه از باب قصور مقتضی. خوب دقت کنید، خلافند مرحوم های صدر و برخی خواستن بگن که نه لازرر حق و تعارض پیدا میکنه. مرحوم آخون و شاگردای مرحوم آخون مثل مرحوم آقا زیاد تصریح دارن میگن لازرر امتنانیه و امتنانیتش اقتضا میکنه که اقتضای لازرر محدوده، جای مقتضی لازرر هست، زمینه جریان لازرر هست که با جریانش دیگری متضرر نشه. اگر با جریانش ضرر از شما مندفع میشه اما به قیمت تضرر همسایه، اصلا لازرر جاری نمیشه، سالبه به انتفاع موضوع نه از باب معارضه. پس بنابراین لازرر مقتضی نداره دیگه. وقتی مقتضی نداره فرقی نمی کنه ضرری که به شما متوجه شده توجیهش به همسایه جایز نیست، چه این که به همسایه ضرر کمتری شکل بگیره اگر ضرر رو فرستادید اون طرف یا مساوی. نه به حفظ نفس بحث دیگه، اون حفظ نفس جایزه بلکه واجبه، ولو به این که خونه ای طرف بله نه این از باب حفظ نفس خودش عنوان دیگر، نه نه به ملاک لازره. چرا دیگه وقتی مانع میشه بسته ای که تطبیب دیگه بسته، فرض اینه که سیل میاد یه دوراهی بیشتر نیست، دوراهی یه راهش خونه ای منه یه راهش خونه همسایه. میدونم خب شما این مثل اینه که طرف یه تیری زد به طرف من، این تیر داره میخواد به من بخوره، من میتونم دستمو بگیرم این تیر کمونه کنه به شما بخوره، هیچ فرق نمی کنه. اینه سیل کمونه کنه مانع از خودش شد به قیمت کشتن دیگری، قاتل تلقی میکنن به قول عربا بمتیاز میگن کشته، منتها در مقام دفاع از خودش کشته. نه این باز با جاخاری هم باز فرق داره. شما یه وقت اینه که جاخاری میدید تیر میره به طرف میخوره، این باز زرنگیه میگید مستند به اونه، اما یه وقت اینه که نه کموله میکنید تیر طرفو، اصلا تیر طرفو میگیرید به طرف دیگه ای حواله میکنید. اون از قبیل رفع مانع، اون از قبیل رفع مانع. نه این داره چه کار میکنه؟ سیل اگر میخواست سیل و خونه همسایه بفرسته چه کار میکرد؟ قصد که در عناوین تطبیبی قصد دخیل نیست، طرف طرف کشته شد کشته شد، قصد دیگه یعنی چه؟ اون از قبیل احترام نیست که عنوان قصدی باشه، از قبیل امر تکوینیه. قصد داره یا قصد نداره نهایت اینه که بگید در حرمت تفاوت بکنه که اونم اینجا فرقی نمی کنه. از تقییت و فی کل شیء الا دم فا اذا بلغت تقییت و دم فلا تقییت. ولی اگر اب دایره بینیم که اینو که دیگه فقه هم گفتن طرف بخواد منو بکشه دیگه، مگر اینکه تو طرف مقابل رو بکشی اکراه میکنه، میگه من میخوام تو رو بکشم مگر همسایه تو بکشی، خب من بگم همسایه رو بکشم با کشتن همسایه، من نمیخواستم او رو بکشم، من میخواستم از خودم دفع کنم. کجا؟ مستر دیگه ناچاره اونجا ناچاره به این که یکی از اون دو طرف، اما اینجا ناچاره یا خودش یا همسایه، خب ناچار خود فرد اینه ضرر به خودش متوجهه. ببینید فرد ضرر یه وقت اینه که سیل تو داره میره طرف خونه همسایه،
این همون فرض اولیه که برای محقون ذکر میکنه که خواهد آمد از این دو فرض اخیر که تحمل و ضرر عن الغیر واجب نیست. اما سیلی که داره تو خونه من میاد، این سیلی که داره به خونه من میاد، من سد راهش میکنم در حالی که راه دیگه ای ندارم اگر خونه همسایه.
یعنی اگه من
بیام بیفتم دارم بیفتم زیر زیر میدونم روی یکی از این دوتا ناچارم، امتنانیت اقتضا میکنه رو کدوم نیفتم.
اونجا من ناچارم میباید زرده من بود
ولی زاد تضاهم شد، اونجا اونجا تضاهم شد، اما اینجا تضاهم نیست. خب من ضرر بکنم، میدونم برای جایی جعل شده برای من که مستلزم تضرر دیگری نباشه. اگر مستلزم تضرر دیگری بر من هم لازمه جعل نشده،
جایی جعل شده که ام سرایت ضرر نرسه، جایی برای ام فرض شده
لازمه زید. نهایت اینه که اونجا هم شما میگید تعارضه، یعنی اونجا هم نهایت میگید تعارضه، منتها چون اونجا وجود دو مقتضی محرزه، یعنی بالاخره لولا عجز این مکلف هر دو مقتضی داره، یعنی لولا این که مکلف مضطره هم کشتن زید جایز نیست هم کشتن عمرو جایز نیست، منتها این ناچار از کشتن میدونم، ولی ما میدونیم ملاک داره دیگه، همونی که مرحوم آخون فرمود ما میدونیم ملاک داره، که غالبا میدونیم ملاک داره، چون که میدونم عجز من فلبین و الا قتل زید مقصده داره، قتل عمرم مقصده داره. خب اما من ناچارم از احد القتله. خب نتیجه اینه چون ناچارم به ملاک تضاهم یختار و اقلهما و ما از تساوی یتخیم. حرمت قتل، حرمت اضرار به اون جواز اضرار زید و جواز اضرار به امری که داره طرف روی که از این دوتا ناچار بیفته.
اگر شما
جواز نه، حرمت اضرار، حرمت اضرار از باب لا ضرر میخواد، این حرمت اضراری که مقتضای لا ضرره، ناچاریم از یکی از این حرمت اضرارا که حکم ضرریه رفعیت کنیم دیگه.
فرض
اینه که لا ضرر حکم تکلیفی بمونه. فرض اینه که میخواد اون حکم تکلیفی و فلبین دو جواز قتل هر کدوم از این دو تا ضرریه، ولیکن ناچاریم از مخالفت یکی از این دو.
اگه حکم تکلیفی نیست و مثال خونده
این رو صحبت کردیم دیگه، این مثال لاغم درسته. بالاخره این مثال به لحاظ قضیه حرمت قتلش از مثال، چون این هم حکم ضرریه دیگه، قضیه قتل دیگری حکم ضرریه دیگه، جواز قتل دیگری بالاخره نباید باشه علال قاعده. معلومه
چون بیان قبل نبود، اون به یک شخص داره میفتم اگر بخواد مجدد برای سقوط روی یک طرف بده، به هر حال خلاف امتنان از بر اینکه لابد من حذر کردم اونجا
همین اشکالشون هم همینه دیگه. عرض کردم به لحاظ اینکه اینجا میدونیم ملاک داره، یعنی حرمت قتل این دو نفر ملاک داره، ولی از موارد تعارض نیست، تعارض جاییه که فی احده ما ملاک نباشه علل اقل، اینجا هر دو ملاک داره، فقط مشکلش اینه که مکلف تمکن از امتثال نداره، نمیتونه اجتناب کنه عن القتلین و عن الاضرارین. مرحوم آخون قدس سر رو فرمود در جایی که ضرر به شخص متوجهه توجیهش به دیگری جایز نیست بر اساس لا ضرر، چون خلاف امتنانه. بلا فرقن بین این که ضرر علا تقدیر توجیهش به دیگری اقل باشه یا نه، اینو ذکر میکنه برای این که قبل فرموده بود در بعضی از فرود اقل و ضررین رو باید انتخاب بکنه، اینجا نباید بگه خب ببینم ضرره که به خونه من متوجه میشه بیشتره یا ضرره به خونه همسایه. نه، سیل اگر میامد تو خونه من خیلی تخریب داشت، تو خونه همسایه تخریب جزئی داره، حق ندارم خونه سیلی که به خونه من متوجه شده بفرستم خونه همسایه. چرا؟ چون لازرر اگر بخواد بگه بر من جایز ضرر رو از خودم دفع بکنم به چه قیمت؟ به قیمت تضرر دیگری ولو کم، خلاف امتنان.
الان لازرر
چیش تفیه؟ یعنی شارع میگه حریم اموال دیگران باید انقدر حفظ بشه، اگر امر دائره بین این که شما کل مالتون تلف بشه و بین این که تعدی بکنید به مال دیگری، خوب دقت کنید تحفظ بشه، امر دائره بین، من مثال برتون بزنم، یه جایی که نتونید تکون بخورید اجازه بدید، من آقا من الان حیاتم بنده بینه که یه کلیه از شما بگیریم، دو کلیه از کار افتاده، خلاصه تو بیمارستان دو سه ساعتم بیشتر دیگه حیاتم خلاصه اجازه نمیده، منحصر این که یه کلیه از شما بگیرن به من بدن. خب حالا ببینیم بالاخره با حکم شرعی میشه کرد یا نه. خلاصه امر دائره بینه اینه که من بمیرم و بین این که شما معیوب بشید. آیا کسی میگه که اینجا اقل و ضررین، خب دفع اون مرد ولو به قیمت این که طرف آخر معیوب بشه، این اگر باشه که دیگه اصلا امنیتی باقی نمیمونه، هر کسی تو خیابون را بره میترده یا بگیرنش از باب حکم شرعی که دفع اون مفسده خلاص مرگ، انقدر اشخاص فاقد کلیه بیمارستانی هستن که الان مضطر به کلیه هستن. خب عرضه میکنه حالا یه وقت تعدیه به جان طرف، به عضو طرف، یه وقت تعدیه به مال طرف، امر دائره بینه این که من الان این مالی که در اختیارم از مال من این تلف بشه، یا بیام تو خونه تون از تو خونه تون چیزی بردارم اونو تلف کنم. چرا؟ کار دارم، سیلو دارم میفرستم خونه همسایه، کاری ندارم که به لفظ نیست کاری ندارم، کار اسمم میگم کاری ندارم، اما عملا پدر طرفو دارم در میارم. میدونم بالاخره تعدیه بر مال غیر، بله اگر این کارم کردم ضامنم، ولذا اگرم این کارو کردم ضامنم، ولی تکلیفا قبل از اون تکلیفا من مجاز نیستم تصرف در مال دیگری. منظور شما میخواید بگید این تصرف در مال دیگری خسارتش کمتره، فقط خسارت مادی رو نسنجید، حفظ حریم مال دیگران، تصرف در مال دیگران جایز نیست، ولو این که به منتهی بشه به تلف مال. بله اگر عمد داره بین حفظ نفسم باشه و مال دیگری، فقها هم گفتن در عام المجاهد میشه رفت از طرف مالش رو به زور برداشت، منطقه ضامنه طرف برای حفظ حیاتش
دیگه.
نه اون باز نه اون باز یه حساب دیگه ای داره قضیه، یه باز اون کلیه بیاره اون گرفت یار شما دیگه حالا فعلا. ولی کلام اینه که نسبت اون دلیلی که داریم نسبت به مال دلیل داریم که حفظ نفس به قیمت اتلاف مال دیگران واجبه. اگر من ببینم حفظ نفس همسایم به اینه که برم وارد خونه شما بشم و برم اون رو نجات بدم، بلا اشکال نجایزه، واجبه، اینجا از موارد تضاهمه. ولی در اون مواردی از قبیل حفظ مال طرف، من باید در مال شما تصرف بکنم که مال همسایه حفظ بشه، نه اینجا چه موجبی داره؟ مگر در بعضی از موارد که انسان یا به اصطلاح انقدر اون مال زیادی باشه که انسان بدون شارع راضی نیست به اهمال اون مال در مقابل این مال یسیر، و الا اگر صرف اقل و اکثر از شما 10,000 تومان تلف میشه، از من 15,000 تومان، من سیلو به خونه شما متوجه بکنم که از شما مثلا کمتر 10 تومان و بعدم 10 تومان رو جبران کنم، موجبی برای این ترجیح نیست. ولذا مرحوم واخون قدس سره فرموده اگر ضرر متوجه به شخص شد تحویلش به دیگری جایز نیست، ولو کان اون ضرر متوجه به دیگری اقل، به خلاف اون جایی که ضرر این گونه نیست که ابتداعا به من متوجه شده باشه. اگر ضرر به من متوجه نشده، تحمل ضرر از دیگری واجب نیست، از باب لا ضرر مراجعه کنید. سلام علیکم و رحمت الله. الحمدلله.